بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز یه مطلبی را عرض کردیم بین خطابات شخصی و قوانین کلی فرقه. اگر خطاب شخصی و قانون شخصی باشد، این قبل العمل قابل نسخه ولو زمان نگذرد، مانند جریان ابراهیم سلام الله علیه. قبل از آنی که عمل کند نسخ شد. ولی در قوانین کلی عرض کردیم که باید یک زمان بگذرد که حکم صلاحیت عمل را داشته باشد، نه عملها، صلاحیت عمل را. و الا حکمی را بگد تا زمان عملش برسد نسخ کند، این لغویت حکم قبلیه. در خطابات شخصی بعید نیست، کما اینکه در جریان حضرت ابراهیم چنینه. اما چیزی که جنبه قانونی دارد، قانونی را بگذراند، لحظه عمل اون را نسخ کند، این لغویت حکم قبلیه. نکته‌ای که میخوام امروز عرض کنم، این بحث را تکمیل کنیم. حتی در جریان حضرت ابراهیم هم میشود گفت اصلا عمل شد و نسخ شد، نه اینکه عمل نشد. زیرا ظاهرا ابراهیم مأمور به مقدمات بوده، ولی مأمور به خود ذبح نبوده. چرا؟ چون خداوند منان میخواست او را امتحان کند. حالا غرض از امتحان چیست باشد، میخواست او را امتحان کند که آیا واقعا حاضر است در برابر خدا از جگر گوشه خود بگذرد، از اینکه دست پای موسی بن اسماعیل را بست، چاقو را بر گلوی او زد. خب پیداست که این آدم حاضر است در راه خدا از فرزندش بگذرد. در آنجا هم عمل شد نسخ شد. غالبا میگن ابراهیم مأمور به ذبح بوده، نه، مأمور به مقدمات بوده. البته خودش نمیدونست، خودش خیال میکرد که مأمور به ذبح، ولی در واقع مأمور به مقدمات بوده، مقدماتی که حاکی از آن است که این مرد حاضر است در برابر اراده خدا از جگر گوشه خود بگذرد. ولذا قرآن می‌فرماید قد صدقت الرؤیا، با اون خوابی که دیدی جامعه عمل پوشانیدی. پس حتی در خطابات شخصی هم نمی‌شود خطاب کند لحظه عمل اون را نسخ کند، این می‌شود ارکرم حکم قبی. حضرت ابراهیم هم توجیه کنیم، بگیم در اونجا مأمور به مقدمات بوده و عمل کرد و خداوند منان دیگه او را نسخ نکرد، گفت مأموریت تو به آخر رسید، حتی نسخ هم نیست. این یه نکته. نکته دوم، اللهم کسی بگد اسلام دو نوع قوانین دارد، موالی. یک قوانین واقعی دارد، احکام جدی دارد، یک احکام امتحانی دارد که مصلحت در چه بگم؟ مصلحت در انشاء، مصلحت در منشأ نیست. گاهی از اوقات بگیم یه احکامی دارم که مصلحت در انشاء، مصلحت در منشأ نیست. مثلا فرض کنید یک رئیس مملکتی هست، در اذهان مردم شایع است که فلان وزیر به حرف فلان مقام گوش نمی کنه. این آدم برای اینکه ثابت کند که فلانی هنوز تحت امر منه، به او امر می کند که برای من چای بیار، برای من آب بیار، در حالی که نه تشنه است و نه اراده چایی دارد. مصلحت در خود انشاء است که به مردم تفهیم کند که هنوز من آمرم، او مأمور. بل اگر کسی قائل بشود که یک رشته اوامر امتحانی داریم که مصلحت در انشاء، نه مصلحت در انشاء، در منشأ مصلحت نیست که آوردن چایی، آوردن آب، فقط میخواد به مردم بگه که مردم من هنوز آمرم، او مأمور. اگر چنین اوامری را قبول کردی، پس اشکالی ندارد که مولا امر کند، لحظه عمل اون را نسخ کند، دیگه مرور زمان لازم نباشه. اینکه من دیروز عرض کردم مرور زمان لازم است که حکم صلاحیت عمل را داشته باشد، این در غیر اوامر امتحانیه است. اما در اوامر امتحانیه مرور زمان برای صلاحیت عمل لازم نیست، به شرط اینکه بگیم در اسلام اوامر امتحانی داریم. بله، در خارج درسته، در میان موالی عرفیه دو نوع اوامر داریم. یک اوامر واقعیه داریم که مصلحت در منشأ، یه رشته ما اوامری داریم که مصلحت در انشاء است که در جامعه من انشاء کنم امر را تا طرف را بفهمانم که این هنوز در خدمت و در اختیار منه. این بحث تکمیل درس دیروز. حالا برسیم ما به بحث خامس، الخامس. آیا اقسام نسل چند تاست؟ اهل سنت معتقدن احکام اقسام نسل 3 تاست. النسل على اقسام 3، اهل سنت قائلن. حفظ کنیم این عبارت ها را. 1، منسوخ التلاوت و الحکم. 1، منسوخ التلاوت و الحکم. تلاوت را اول بیارید. 2، منسوخ التلاوت دون الحکم. 3، عکسه، منسوخ الحکم دون التلاوه. آیان اهل سنت معتقدن النسخ على اقسام 3، اونم در قرآن. در قرآن مجید معتقدن 3 نوع نسخ داریم. 1، منسوخ التلاوت و الحکم. 2، منسوخ التلاوه دون الحکم. 3، عکسش، منسوخ الحکم دون التلاوه. اما اولی میگن بله، در قرآن آیاتی بوده، پیغمبر اکرم این آیه ها را برای مردم خونده، جبرئیل هم این آیه ها را آورده، ولی بعدن هر دو نسخ شده. نه، لفظش در اختیار ماست، لفظ، نه لفظش در اختیار ماست که بشود منسوخ و تلاوه، ولی حکمش در اسلام باقیه. میگن آیاتی در قرآن بوده، جبرئیل آورده، پیغمبرم خوانده، ولی بعدن پیغمبر اکرم به امر الهی این آیه را از قرآن برداشته، هم لفظش را و هم معنایش را. این شعر را گفتن دنبال مثال هستن، دو تا مثال برش جستن. یکی میگن عایشه میگن آیه کریمه در رضا این بود عشر و رضاعات معلومه، عشر و رضاعات معلومه، اگر یک بچه از یک زنی 10 تا 10 بار شیر بخورد این نشر حرمت میکنه. بعد بگد آیه دیگر آمد کرد، آیه دیگر دیگه آیه نیست دیگه، آیه سنته، میگن سنت پیغمبر این شد 5 رضاعات معلومات. اولی آیه است ولی دومی دیگه آیه نیست. اولی آیه است که گویا پیغمبر اکرم در آیه فرموده بود 10 رضاعات معلومات، بعد رسول خدا از طریق سنت نسخ کرد 5 رضاعات معلومات. ولذا عرض کنم که در باره عایشه نوشتن که کسی میخواست برای او محرم بشود، گاهی بگفت از خواهر من شیر بخورد 5 بار من برای او محرم میشوم، میشوم خاله او. حالا این مسئله خودش یه مشکلاتی دارد باشد، ما فکر میکنیم این قسم محاله. حالا اون عمل عایشه خودش مشکلاتی دارد؟ هیچ، این قسم محاله که خداوند منان در آیه ای بفرماید 10 رضاعات معلومات، بعدن سنت پیغمبر اکرم بفرماید نه 5 تا. آیا این 10 رضاعات معلومات همینه؟ این که آیه نیست، لابد این 10 رضاعات معلومات در ضمن یک آیه مفصل آمده، و الا 10 رضاعات معلومات نه سر دارد نه ته، قطعا این در ضمن یک آیه بوده. موقع سوال میکنیم که این آیه را چرا از قرآن برداشتن به امر پیغمبر؟ اشکالی در حکم؟ خب چه اشکالی داشت که حکمش باشد اما منسوخم باشه؟ اشکال در لفظ بوده، اینکه محاله. قرآن معجزان به فصاحته و بلاغته و روعت الفاظه و سمو معانی، چرا این آیه را بردار؟ حکمش خوب باشد ولی منسوخ باشه، الفاظش را چرا بردار؟ معلوم بشود الفاظش در حد اعجاز نبوده، این که نمیشود گفت. بنابراین این مثالی که اینها پیدا کرده ان برای توجیه فعل عایشه و این روایتم از عایشه هست، این اصلا قابل قبول نیست که خداوند بندان آیه ای را بفرستد که در حد اعجاز باشه، مانند سایر آیات در حد اعجاز. بعدن از بیخ بردارد هم تلاوتن و هم حکمن، حالا حکمش هم باشد چرا تلاوتش نبرداشت؟ مگر نازیبا بود؟ قهرن این آیه هم مانند دیگر آیات در حد فصاحت و بلاغت بوده. یک آیه دیگری هم جستن، میگن لوکانه، لطف کنید این عبارت را بخونیم، لوکانه لبنی آدم، میگن این آیه در قرآن بوده، لوکانه لبن آدم وادیان من مال، اگر فرزند آدم 2 صحرایی از مال داشته باشد، چه میکند؟ لابتغا الیهما سالسن به اون دوتا قانع نمیشه. اگر دو صحرا مال داشته باشد دنبال سومیه. ولا یملع جوف ابن آدم، شکم فرزند آدم را من نمی کند، پر نمی کند، الا تراب و یتوب الله علی من تاب. میگن این آیه عرض کنم خدمت که بوده، هم منسوخ الحکم است، هم منسوخ التلاوه است، هم منسوخ الحکم. خاکی این پیداست که شبیه قرآن نیست، این عبارت انسانه، عبارت آدمیه. اگرم باشد بگه حدیثه، اما این قرآن نیست. لو کان ابن آدم وادیان من مال لبتقا الیه ما سالسن ولا یملع جوف ابن آدم الا تراب و یتوب الله علی من تاب. این و یتوب الله علی من تاب خواسته اون سجع را درست کند، اولی ترابه آخرم بشه تاب. میگن اون رئیس به اون قاضی قم نوشت که ایها القاضی بقم. بعد گفت چه بنویسم؟ ایها القاضی بقم، قد ازلناک فقم. گفت ما ازلنی الا الحفاظ علی السجع. برای اگه بخواد سجعش را درست کند این جمله دوم را گفت، ایها القاضی بقم قد ازلناک فقم. اینجا هم لا یملع جوف ابن آدم الا تراب و چه تناسب دارد و یتوب الله علی من تاب. این آیه حاکی از آن است که آیه نیست، کلام ابن آدمه. بنابراین این شعر که جناب رازی در تفسیر خودش آورده که این هم یکی از شروق نسخه منسوخ التلاوت و الحکم، نه اولی قبول نه دومی، علاوه بر این دومی اصلا حکم نیست. بحث ما در حکمه، اصلا دومی حکم نیست. دومی یک خبری است که انسان خیلی اشتها دارد، علاقه به مال دارد. هیچگاه انسان از مال سیر نمی شود مگر اینکه بپوسد در قبر. عرض کنم خدمتتون که معروف است که جائعان لا یشبعان طالب المال و طالب العلم، این حکم اصلا نیست. تعجب از رازی است که این را جز اقسام نسخ آورده. اولی اصولا آیه نیست، طبعا باید در ضمن یک آیه مفسری باشد و اون آیه باید در زیبایی ماننده دیگر آیات باشد و نباید از قرآن چنین آیه زیبا هست شود مگر اینکه نازیبا باشد، اون هم در شأن قرآن نیست. دومی اصلا آیه نیست، کلام آدمیه، علاوه بر این حکم نیست. این اولی. دوم، اولی چه شد؟ منسوخ التلاوت و الحکم. دوم منسوخ التلاوه دون الحکم، خواندنش ممنوعه، در قرآن نوشته نمیشه، اما احکامش در اسلام رسمیت داره. این را هم آقایان اهل سنت معتقدن، منسوخ التلاوه دون الحکم. چرا؟ چون در صحیح بخاری که اصح الکتب بعد رسول بعد القرآن الکریم، این آیه از عمر ابن خطاب نقل شده که میگن جناب عمر ابن خطاب چنین جمله گفته است که کنا نقرأ آیت الرجم در عصر رسول خدا. اون کلمه الشیخ و الشیخه ازا زنیا فارجموهما البتک نکالا من الله و الله عزیز حکیم. گفتن این از قبیل منسوخ و تلاوه است، اما منسوخ الحکم نیست. حکمش هست رجم. اگر پیر، مرد پیر و زن پیر اینها زنا کنند و دارای زن باشند و دارای همسر، اینها را رجم کنید. از کرم نکالن من الله و الله عزیز حکیم. البته امثال اینها را در صحیح بخاری و مسلم و دیگر سنن دارن. یه مش آیاتی هست که میگم در عصر رسول خدا بوده، البته اینها منسوخ و تلاوه هستن، اما حکمشون نه هست. عرض میکنیم که بنده فکر میکنم این آقایانی که این قسم را درست کرده ان خواستن خودشون را از اتهام به تصریف، اتهام به تحریف دور کنن، چون اهل سنت اونهایی که انصافشون کم کره شیعه را متهم میکنن که قائل به تحریفه، در حالی که همین تحریف در کتابهای خودشون هست. همین آیه را عمر ابن خطاب میگد اگر بنده را متهم به تحریف نکنن میگم ما در عصر رسول خدا این آیه را میخوندم، الشیخ و الشیخ ازار زنیا فارجموهما نکار البکته نکارن من الله و الله عزیز حکیم. برای اینکه بگن ما قائل به تحریف نیستیم، این سبک آیه ها را که میگن در قرآن بوده حالا نیست اسم گذاری کردن. چه گفتن؟ میگن منسوخ تلاوه، این از قبیل منسوخ تلاوه است. توجه کردی؟ در حقیقت اسم تحریف را عوض کردن. تحریفه، اونه که میگه تحریفه صاف میگه تحریف، این نمیخواد بگه تحریف، حقیقتا تحریفه، اسمش رو گذاشتن منسوخ و تلاوت دولن ها. اگر واقعا چنین عذری از شما پذیرفته هست، خب از شیعه هم بپذیری. شیعه هم اگر در بعضی از روایاتش که مسلمن باطله، اگر چنین چیزهایی هست، اونها هم بگن اینها از قبیله بگو منسوخ و تلاوت دولن ها. اینها در حقیقت واقع را نمیخوان به مردم بگن، اسم گذاری میکنن که واقع را به مردم نگن، این عبارت اخرای تحریفه. بنابراین این دومی هم در نظر ما باطله، چنین نسخی را ما نداریم که منسوخ و تلاوت دولن ها. علاوه بر این جمله‌ای که از عمر ابن خطاب نقل میکنن، این خودش ساخته آیه دیگر است، از زانیت و زانگه فجردو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله نکالن من الله و الله عزیز حکیم. از اونجا گرفتن بینجا چسبندن. در واقع این آیه یک نوع عکس برداری از آیه از زانیه و زانیه است. اونجا از زانیه و زانیه، اینجا از شیخ و شیخه. عرض کنم خدمتتون که در اونجا تعبیر نکالن من الله، اینجا هم نکالن من الله. اونجا هم والله عزیز حکیم، اینجا هم والله عزیز حکیم. اصلا چنین آیه ای نیست. آقایان چون میگن صحیح بخاری از اول تا آخر خدش بردار نیست، ابدا ناخنکم نمیشه بگذر، ناچار شدن اینها را بپذیرن ولی اسمش بگذرن منسوخ و تلاوه دونالهو. اصلا این کلام خدا نیست، این جزء آیه نیست. معلوم میشد یه تکه از اونجا یه تکه از اونجا ساخته. علاوه بر این برادر، رجم مال شیخ و شیخان است که مال مطلق زانی است، سواء کان شیخان او شیختان او شابن او شابتان. بنابراین دومی، اولا موافق واقع نیست، این آیه نیست، این در حقیقت ساختن از آیه از زانیه و زانیه است. علاوه بر این حکم مال شیخ و شیخه نیست. ثالثاً این همان قول به تحریفه، یکی صاف میگد یکی صاف نمیگد. قائل به تحریف میگد تحریف این خودش را میاره اسمش را نمیاره، از قبیلی که میگن خودش بیار اسمش نگار، از اون قبیله. ما این دومی هم قبول نداریم. اونی که مورد بحثه و علمای اسلام قبول کردن سومیه. کدوم؟ منسوخ الحکم دون تلاوه، حکمش منسوخه، در اسلام حکمش نیست، اما تلاوتش در قرآن موجوده. این همان چیزیست که علمای اسلام پذیرفتن به نام نسخ در قرآن، حکمش منسوخه اما خود آیه مبارکه در قرآن مجید هست. این سومی. اما اولی که اصلا نشسته پاکه، دومی قول به تحریف اسمش را عوض کرده، سومی مورد بحثه. البته در این که در قرآن نسخ هست یا نسخ نیست، سه قوله. من قائل این که در قرآن نسخ فراوانه، اون آقای نحاس یک کتابی دارد، عرض کنم خدمتون که الناسخ و المنسوخ چاپ شده، 36 در قرآن نسخ را ثابت کرده، که در قرآن 36 آیه داریم که منسوخه. بنده خدا بیچاره بین تقیید و نسخ فرق نگذاشته، بین تخصیص و نسخ فرق نگذاشته، مخصص ها و مقید ها را هم جزء نسخ شمرده است. مثلا لاربا بین زوج و زوجه، این جزء ناسخ آیه ربا شمرده، اون که خیلی زیاده. بعضی ها از اون طرف افتادن، مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان تقریبا منکر وجود نسخ در قرآن، تقریبا، شاید یه آیه را به زور پذیرفته، اما قول وسط داریم نه، در قرآن آیات معدودی منسوخه، خود قرآن هم اونها را نسخ کرده، حدیث هم نسخ نکرده. ممکنه چرا باری بگید خب این آیه را چرا خدا آورد و بعدا نسخ کرد؟ دیروز عرض کردیم احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد هم از نظر زمان عوض می شوند. در یه زمان مصلحت این بود که زنان یک سال عده نگه دارن، بعدن حکم عوض می شود به 4 ماه و 10 روز عده وفا. بنابراین ما حد وسط را پذیرفتیم، 2 آیه، 3 آیه، 4 آیه، همینقدر می تونیم بگیم در قرآن ما نسخ داریم. خود قرآن هم آمده از اون را نسخ کرده است و ادعا غیر قرآن اون را نسخ نکرده. حالا چند آیه را ما میخونیم که آیات منسوخ است. 1 آیت النجوا. آیت النجوا کدومه؟ پیغمبر اکرم خب یه مقام شامخ الهی است، غالبا کسانی که ثروتمندن خودشون را میچسبونن به این مقام روحانی که در جامعه مقام بیشتری دارن، می آمدن وقت پیغمبر اکرم را می گرفتن. پیغمبر اکرم که نیمد است برای سخنان بی سر ته یه مش اغنیا گوش کند، در حالی که باید احکام بگه، قرآن بگه، معارف بگه. خداوند به من نام این آیه را فرستاد، هر که بخواد با پیغمبر اکرم نجوا کنه، پیچ پیچ کنه که کسی نفهمد، یک درهم در راه خدا بدهد، بعدن بیاد با پیغمبر نجوا کنه، تا معلوم بشود که سخنان اینها چقدر ارزش دارد. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا. قربان آقایون بریم، در سور مکی 86 تا آیه سور مکی داریم، در یکی از اونها یا ایها الذین آمنوا نیست. 86 تا سوره مکی داریم، یه دونه در اونها یا ایها الذین آمنوا نیست. در مقابل ظاهراً 28 تا سوره مدنی داریم، ده ها یا ایها الذین آمنوا در اونجا هست. آقایان اگر بخوان سور مکی را از مدنی جدا کنن، نگاه کنید، هر سوره ای که در اون یا ایها الذین آمنوا هست، بدانید که اون مدنی مکی نیست. خب آیه مدنی است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول قبلا فقدموا بین یدی نجواکم، یعنی قبل نجواکم صدقه، ذلک یک درهم بدهید خیر لکم و اطهر، هم ثواب دارد و هم قلوب شما را پاک میکنه. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، بل اگر فقیر شدی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اغنیا باید یک درهم بدهد، فقیر نه. فقرا اگر بخوان با پیغمبر نجوا کنن که تنها پیغمبر بشنود و او بشنود، مشکلی نیست. چه شد؟ دور پیغمبر اکرم خالی شد، دیگه کسی نیامد. پیغمبر اکرم شد به قول آقایان علی هست و حوزش تنها در مسجد الحرام یا در مسجد النبی، کسی نیست. خب این هم ضرر داره، هیچ کس نگاه دور پیغمبر اکرم، خب مسلمن ضرر داره. امیر مؤمنان بگد من یک دیناری داشتم، این دینار رو خرد کردم، 10 درهم شد. هر روزی که خواستم با پیغمبر من نجوا کنم، یه درهم دادم، آمدم نجوا کردم. بگه تنها آیه ای که من عمل کرده ام، هیچ کس عمل نکرده، من بودم. خب این هم ضرر دارد که دور پیغمبر خالی باشه. اینجاست که بگیم زمان و مکان در احکام مؤثره. آیه ناسخش آمد البته بعد از 10 روز. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اشفقتم یعنی از فقر ترسیدی، اشفقتم الفقر، از فقر ترسیدی که پیش از نجوا درهمی در راه خدا بدهی، به خاطر همون ندادید، دور پیغمبر مخفی شد، خلوت شد. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، حالا که نکردی، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. آشبان بذار، تاب الله علیکم یعنی چه؟ خدا که توبه نمی کنه، خدا که توبه نمی کنه. و تاب الله علیکم، قانون کلیست، اگر توبه را به بشر نسبت بدهن، به همان معناییست که ندامت و پشیمانی. اگر به خدا نسبت بدهن، ای رجع الیکم بالرحمه و تاب علیکم، ای رجع الیکم بالرحمه و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض و ضاقت علیهم انفسهم فظنوا ان لا مرجع من الله الا الیه فتابوا و تاب الله علیهم. توبه کردن، خدا هم توبه اونها را پذیرفت. تاب علیکم، ای رجع الیهم بالرحمه. در آیه مربوط به حضرت آدم فتاب عرض کردم خدمتون که اونجا هم در باره خدا اگر نسبت داده ایم به معنی رجع بالرحمه. این آیه فتاب الله علیکم نسل کرد حکم اولی را، بین آیه اول و آیه دوم 10 روز فاصله است. البته صلاحیت عمل را 10 روز پیدا کرد، یک نفرم عمل کرد و این نوع نسخ هیچ مانعی ندارد. احکام تابع مصالح و مفاسد، مانعی ندارد که حکمی را نسخ کنند یا حکمی را تثبیت کنند. علاوه بر این، این آیه اول ثابت کرد که نجوای اینها به قدری بی ارزش بود که حاضر نبودن برای نجوا یک درهم بدهن. یا آب پاکی روی این کسانی انداخت که میگفتن ما مطلب لازمی داریم، حتما باید خلوت باشد ما پیغمبر ببینیم. این چه مطلب لازمی هست که حتی حاضر نیستن در راه آن یک درهم خرج کنم. علاوه بر این، از این آیه هم میفهمیم پایه علاقه بسیاری از انصار مهاجر نسبت به پیغمبر، پایه علاقه اونها روشن می شود که اگر واقعا اینها به پیغمبر اکرم عشق می ورزیدن، یک درهم چیزی نیست که یک درهم بدهن در محضر پیغمبر اکرم 10 دقیقه بنشینن. هم بی پایه که مطالب اونها را، هم کم رغبتی اونها را به پیغمبر. علاوه بر این، اولی منسوخ است، دومی ناسخ و هر دو در آیه مبارکه آمده است. آقایان میگن از کجا معلوم که آیه دوم ناسخ آیه اولی؟ خب تاب علیکم همینه دیگه، اشفقتم انتقدمو، یعنی اشفقتم الفقر انتقدمو بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا نکردید. ما پیغمبر اکرم دورش خلوت شد و این مصلحت اسلام نیست. و تاب الله علیکم ای رجع الیکم بالرحمه، دیگه شما برای نجوا دادن درهم لازم نیست. اما فاقیم الصلاة و آتوا الزکات، اگر به این حکم عمل نکردی لااقل نسبت به صلات و زکات عنایت بیشتری داشته باشید. این یک آیه که منسوخ شده. آیه دومی که هست، اجازه بدید بر این روایت را از شوکانی بخوانم. شوکانی در سال 1250 فوت کرده، زیدی بوده سنی شده. ای کاش سنی میشد، سنه وهابی شده. 1250 وهابی ها به کتاب های شوکانی خیلی اظهار علاقه میکنم. او میفرماید اخرج عبدالرزاق و کیک، عرض کردم خدمتتون که ان علی انه قال ما عمل بها احد غیری حتی نسخت و ما کانت الا ساعتن، یعنی آیتن نجوا. ساعت به معنی 60 دقیقه است، یعنی یک زمان کم، یک روز و 2 روز و در روایت گویا دارد 10 روز این آیه بود و بعدن نسخ شد. تقریبا می شود این را واقعا ناسخ و منسوخ بگیریم. با ملاحظه و تاب علیکم دومی را ناسخ. دومین آیه ای که میتونیم ناسخ و منسوخ بگیریم، بگم آقایان امشب مطالعه کنید، سوره بقره 2 آیه دارد باید مطالعه کنید. یکی در عرض کردم خدمتون که 234، دیگری 240. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الالهول. این آیه منسوخ است در سوره بقره 240، ناسخش در 234. هر دو یه نحو شروع شده، والذین یتوفون منکم، هم در اونجا هم در ناسخ هم در منسوخ. امشب دعایه را مطالعه کنید، فردا انشاءالله بیان میکنید.